الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که این نمط راجع به وجود و علل وجوده. مقدمتاً فرمودن که چنین نیست که بعضی پنداشتن که هر موجودی محسوس باشه. همه این بحث که در ضمن چند فصل تر شده برای این است که میخوان بفرمان که خداوند متعال و علل عالیه نامحسوسند و این مانعی نداره میشه نامحسوس باشن در عین اینکه موجودن. این بس همش برای اونه. در این فصل مسئله رو متعرض شدن که در حقیقت نتیجه اون فصول گذشته است. ما مقدمتاً در حقیقت یه چیزی رو لازمه عرض بکنیم تا اینکه مسئله این فصل روشن بشه. مقدمه مسئله الف این است که هر واقعیتی ذاتی دارد و عرضیاتی. مثلا همین زید که میگیم یه ذاتی داره. ذاتش چیه؟ ذاتش همینه که انسانه. یه عرضیاتی داره، مثل این که الان وایستاده، میتونه بشینه، میتونه خوابیده باشه. عرضیش مثل این که الان مثلا فرض کنید از قنداق در اومده سفیده، ولی خب این آفتاب میخوره رنگش سیاه میشه، میره حج، اونجا استزلالم حرامه رزاقکم الله انشاءالله. خب بالاخره آفتاب منا و عرفات چهرش رو بر میگردونه، ولی خب باز همون خود اون زیده. یه ذاتیاتی دارد و یه عرضیاتی. مقدمه بعد اینه که حقیقت آن به ذات آن است نه به عرضیات. حقیقت هر شی به عرضیاتش نیست، چون اگه حقیقت شخص به مثلا به عرضیش، به بایستاده بودنش بود که خب تا میشست حقیقتش عوض میشد. اگر حقیقتش به سفیدی چهرش بود تا میرفت مثلا حج و چهرش سفیدیش از بین میرفت، دیگه باید میگیم حقیقتش عوض میشد، در حالی که عوض نمیشه. یا تیک موم اگه حقیقتش به اون شکلش بود، خب شکلش که عوض میشد باید حقیقتش هم عوض بشه، در حالی که عوض نمیشه. یا تیک طلا اگه حقیقتش به شکلشه، خب وقتی گوشواره است تبدیلش میکنن مثلا به سینریز، باید عوض بشه حقیقتش، در حالی که عوض نمیشه. پس معلوم میشه که حقیقت آن به ذات آن است نه به عرضیات. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از اینکه این دو تا مقدمه رو داشتیم، حالا شیخ میفرماید که وقتی حقیقت هر چیز همان طبیعت کلیه ایست که نامحسوس است. در فصل اول گفتیم حقیقت هر چیز به چیه؟ اون یه امر نامحسوس، یعنی اون طبیعت نامحسوسه. در فصل اول گفتیم طبیعت کلیه نامحسوسه. الان هم با این مقدمات گفتیم حقیقت هر چیز چیه؟ اون امری است که از مشخصات نیست، اون امری است که مشترک است بین همون ذات. حقیقت آن به آن ذات است. البته یه مقدمه دیگه اگه اینجا می‌نوشتیم روشن‌تر بود. ذات هر چیز همان طبیعت کلیه. با اینجا مقدماتونو تموم می‌کردیم و خیلی روشن. این مقدماتی که از خارج گفتیم پس این شد که هر واقعیتی ذاتی دارد و عرضیاتی، حقیقت آن به ذات آن است نه به عرضیات. ذات هر چیز چیه؟ همون طبیعت کلی است، همون کلی است که در هر شرایطی باشه او حفظ میشه. اون امر اصل الانسان، اصل انسانیت حقیقت زیده. کدوم انسانیت؟ اون انسانیتی که همون در امرم هست، در بکرم هست، در تقی هم هست، در نقی هم هست. وقتی اینطوره و حالا شیخ میفرمان وقتی حقیق بله بله این ذات در مقابل عرضی، شما میفرمایید که در منطق خوندید که کلی تقسیم میشه به ذاتی و عرضی. ذاتی خودش تمام ذات و جزء ذات، جزء ذات جنس و فرد. بله، حالا ما واقعیت هایی که خدا هم شاید ماهیت داشته باشه، حالا اگه واقعیتی بله نه عرضیات نداره. بله نه، هر واقعیتی، یعنی این واقعیت های هر بفرمایید هر واقعیتی که ما با آن برخورد داریم، یعنی همین ممکنه ما در همین حدی که با طرفمون داریم صحبت میکنیم ما، چون طرف ما میگه که خدا وجود نداره، چون میگه کل موجودن محسوس. درسته، دقتتون خیلی خوبه، منتها ناظریم ما به خصم. طرف گفته هر موجودی محسوسه، خب میگیم ها همین موجودهایی که شما میگی یه حقایقی داره و یه عرضیاتی، یعنی یه ذاتی داره یه عرضیاتی، اون ذات حقیقتشه نه عرضیات حقیقتش باشه. چون اگر عرضیات حقیقتش بود بعد این تا اون عرض عوض میشد حقیقتش عوض بشه، در حالی که خود ما همه میفهمیم که اون حقیقت عوض نمیشه. پس هر واقعیتی که ما با آن برخورد داریم ذاتی دارد و عرضیاتی، حقیقت آن به ذات آن است نه به عرضیات. ذات هر چیز همون طبیعت کلی است. حالا وقتی حقیقت هر چیز همون طبیعت کلیه است که نامحسوس است، پس میتواند محقق و موجد این حقیقت نیز موجود باشد و محسوس نباشد. در حقیقت شیخ میخواد بفرمایند که حقیقت ها نامحسوسه. خب اون کسی که حقیقت بخش به این حقیقت هاست اونم یه حقیقتیه دیگه، پس اونم اگه نامحسوسه شما نباید تعجب کنید. حقیقت ها اگر نامحسوسه، بالاترین حقیقت اون حقیقتیه که همه حقیقت ها به اون حقیقت شدن. پس میتواند محقق و موجد این حقیقت نیز موجود باشد ولی محسوس نباشد. یعنی شیخ میفرماید ما یه قانون کلی به دست دادیم و اون قانون کلی اینه که حقیقت ها نامحسوس. خب یکی از حقیقت ها هم اون حقیقت سازه، چون اون حقیقت ساز خودش مگه میشه حقیقت نداشته باشه و حقیقت ساز باشه؟ عدم که نمیتونه حقیقت ساز باشه، اونم یه حقیقتیه. خب اگر حقیقت ها نامحسوسن، حقیقت ساز چی راجش بهش فکر میکنی؟ یعنی فکر میکنی اون باید حتما اگه بخواد موجود باشه محسوس باشه؟ خب اینها همه حقیقت ها هستن و نامحسوس. اون موجود که اون هم یک حقیقتیه، پس اگر نامحسوسه شما تعجب نکن. این خلاصه این فصله. اما عبارت شیخ اینه: کل حق فإنه من حیث حقیقته، مثلا ذاتیه غیر قابل مثلا للحس، یه همچین عبارتی. شاهد در این کل حقنه، میگه هر واقعیتی خواجه، چون کلمه کل حقن به کار رفته با استفاده از عبارات خوده جناب شیخ که در شفا این مسئله رو مطرح کرده که حق به معانی مختلفی میاد، اینجا خواجه فرمونده است حق اولا مصدر است و در اینجا به معنی اسم فاعل است. مثل اینکه میگه زیدون عدلون، مثل زیدون عدلون، زیدون عدلون، عدل مصدره ولی خیلی وقتا مصدر به معنای وصف به کار میره، یعنی عادلون. حق یعنی حاق، حاق یعنی دارای حقیقت. حق درست معنای مصدری داره اصلش، ولی معنای مصدری به معنای گاهی اسم فاعل به کار میره، یعنی کلمه مصدر به معنای اسم فاعل به کار میره. و خود مصدر و این مصدر سه معنا دارد. یک، حق به معنای مصدریش موجود بودن. حق، حق یعنی تحقق، یعنی ثبت، یعنی وجود، موجوده. در آیه قرآن داره که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی ما آیات خودمون رو در بیرون از وجودشون و در وجود خودشون به اونها ارائه میکنیم تا بفهمن که خدا هست. حتی یتبین لهم که ان او، یعنی خود ما، خدا حق، یعنی موجود، یعنی واقعیت داره، یعنی تحقق داره. این به معنای حق اونجا هم مصدری است به معنای اسم فاعل و اون مصدرش هم به معنای موجود بودنه. دوم، موجود ثابت بودن. حق میگن به موجود ثابت که این معنا اخص است از معنای دوم. سه، مطابق بودن واقع با قضیه. این چیه؟ اینو در حاشیه داشتید عرض کردیم. اصل این حرف رو هم مرحوم خواجه از شفا گرفته. شما میگید که زیدون عادلون، اگه این زیدون عادلون قضیه‌ای باشه مطابق با واقع، به دلیل اینکه مطابقت طرفینیه، اگر قضیه با واقع مطابقه، واقع با قضیه مطابق هست یا نیست؟ اگه نباشه که مطابقت برقرار نمیشه. مثل اینه بگیم این وجب من با این کتاب مطابقه، مثلا، حالا این نیست، این وجب من مطابقه با این کتابه. بعد بگیم خب حالا کتاب مطابق با وجب من هست نیست؟ بگید نه، کتاب مثلا یه متر بلندتره، خب پس وجب منم با اون مطابق نیست. مطابقت ایجاب میکنه که از دو طرف باشه. خب اگه اینطوره، پس اگه زیدون عادلون مطابق است با واقع، واقع هم مطابق است با چی؟ با زیدون عادل. اون وقت این قضیه زیدون عادلن رو به اعتبار اینکه خودش مطابق است با واقع بهش میگن چی؟ صدق یا صادقون. صادقون به اعتباری که این مطابق با واقع. همین قضیه زیدون عادلن حقون به اعتبار اینکه واقع مطابق با اون. چون واقع مطابق با اوست، به خود این قضیه میگن چی؟ حق. پس حق به معنای سوم وصف قضیه است، اما نه به اعتبار اینکه قضیه مطابق است با واقع، بلکه به اعتبار اینکه واقع مطابق است با قضیه. بله؟ البته حق اگر بخوایم با توجه به اون معانی قبلی نگاه کنیم میشه به تبع. بله، واقع حق بذات. بعد نفرمند این عبارت شیخی گفته کل حقن معنای اول نیست، معنای، ببخشید، معنای دوم نیست، معنای سوم نیست، معنای چیه؟ اوله. کل حق یعنی کل موجوده. هر موجودی از حیث حقیقت ذاتیش، یعنی از حیث اون ذاتش، از حیث اون چی که ذاتش رو تشکیل میده، غیر محسوسه. پس بنابراین اون حقیقتی هم که این حقیقت رو به وجود آورده، شما انتظار نداشته باش که محسوس باشه، اونم میتونه نامحسوس باشه. بعدم آخر فصل تقریبا اشکال مانندی که فخر رازی کرده. فخر رازی گفته که میگه این سخن شیخ از باب تمثیل است. یعنی چه؟ تمثیل یعنی مشارکت و جزئین لجزئین آخر فی علت الهوی. شما میگی مثلا این قلم خوبه، پس بنابراین وقتی میخوای بری بخری حتما به فکر باش که همین مارکو بخری، برای اینکه اون یکی هم به دلیل اینکه مشابه اینه اونم باید چی باشه؟ خوب باشه. حکمی رو که در این قلم شما کشف کردی الان داری اثبات میکنی برای یه قلمی که هنوز هیچ خبری ازش نداری، منتها میگی چون از یه کارخونه است یک مارکه پس بنابراین اونم خوبه. تمثیل حکمی هم که میگفتن خمر حرامه پس نبیزم حرامه. فخر رازی گفته این حرف شیخ از این بابه. چرا؟ چون استدلال کرده بر نامحسوس بودن حقیقت خدا از طریق نامحسوس بودن حقیقت غیر خدا. میگه چون حقیقت غیر خدا نامحسوسه پس حقیقت خدا هم نامحسوسه. پس این شد تمثیل. وقت تمثیل هم میدونیم ارزش یقینی نداره، ارزش ظنی داره، برای کسانی به درد میخوره که تابع ظنن، لذا میگن مفید اقناعه، برای عوام خوبه ولی برای بحث های علمی و فلسفی خوب نیست. این در حقیقت اشکاله، داره به شیخ اشکال میکنه ولو اینکه خیلی به صورت اشکال سر و صورتش نداده. جواب: حاصل سخن شیخ کلیت این قاعده است که حقیقت هر چیز غیر محسوس است و آنچه محسوس است عوارض است که تشکیل دهنده حقیقت نی. حرف شیخ این بود. شیخ نمیخواست بگه فقط حقیقت ممکنات نامحسوسه، میخواست بگه حقیقت هر شی اون طبیعتشه که اون طبیعتش اصلا محسوس نیست. پس میخواست بگه کل حقیقتن چی؟ غیر و محسوس، و اون چیزی که محسوسه اون جزء حقیقت اشیا نی. و اگر کل حقیقت غیر محسوس، خدا هم بالاخره حقیقتی است و حقیقتی دارد، منتها فرق خدا با بقیه موجودات اینه که بقیه موجودات اون عوارض رو دارن، خدا فقط حقیقت رو داره، عوارض رو نداره. پس قاعده کلیه‌ای که قبلاً اثبات کرده حالا یه مصداقشو داره تعیین میکنه. این شد قیاس. قیاس پی بردن از حکم کلی است به جزئی. یعنی ما وقتی گفتیم کل حقیقت فهی غیر محسوسه، اون وقت حق داریم که بگیم خداوند متعال هم حقیقتش امریز نامحسوس. منتها ممکنه یک کسی بگه خب حقیقتش نامحسوسه، ممکنه عوارضی داشته باشه که اون عوارض چی باشه؟ محسوس باشه. میگیم اون به عهده ما که اثبات کنیم خداوند متعال اون عوارض رو نداره. این فصل. بله، بسیار سوال خوبیه. جوابش هم اینه که شیخ اونطور که علامه طباطبایی قائل است به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، بینی و بین الله قائل نیست. شیخ قائل به اینه و حقم حق با شیخه که ماهیتم به عین وجود موجوده. این یه چیزیه که من با این تعبیر گفتم که خوب تو گوشتون باشه، در صدد باشید تو حرفها که مطالعه میکنید یه جا ببینید میتونید خلاف این پیدا کنید، یه جا که با این حرف نخونه. شیخ قائل به اینه که درست وجود اصالت داره اما ماهیت هم موجود است به عین موجودیت وجود. بله بله بله. نه دو چیز نیست، چون عینیته. اگه گفتیم خداوند متعال موجوده و حیه و حی است به عین وجودش و موجود است به عین حیاتش، دو چیز میشه. و مولا صدرا اینو مکرر داره تو کلماتش که رابطه ماهیت با وجود رابطه ذات خداست با صفاتش، عینیته. حالا یه چیزیه بالاخره کسانی که بدایه و نهایه رو گاهی هم خود من براشون تقریر کردن رفته چیزی تو ذهنشون، حالا دیگه نمیشه بیارش بیرون، ولی خب حالا این به عنوان یه شک به ذهنتون باشه، بعدن ببینید میتونید خلاف این تو حرفای شیخ یا حرفای ملا صدرا پیدا کنید. چون ذهن اینا رو تفکیک میکنه، مثل اینکه شما میگید علم غیر قدرته، هست یا نیست؟ علم، خدا با علمش از اشیا خبر داره، با قدرتش خبر نداره، با قدرتش خلق میکنه، یعنی قدرت یه اثری داره، علم یه اثری، ولی علم این قدرت در خداوند متعال نیست. در خود ما هم اگه دقت کنید اون وقتی که علم و قدرت هر دو رو داریم، هر دوش عین همه، ممکنه یه وقت نداشته باشیم ولی وقتی داریم عین همه. بله این منافات با اسرات الوجود نداره، ما هم همین عقیدمون همون عقیده شماست. تذنیبون کل حق فانه من حیث و حقیقته ذاتیت التی هو بها حق فهو متفق واحد غیر مشار الی. هر واقعیتی از حیث اون حقیقتش، حقیقتش نشه یعنی اون حقیقت ذاتیش، این ذاتی بیان در حقیقت، حقیقت توضیح، حقیقت، حقیقت ذاتیش یعنی اون حقیقتی که ذاتی اوست، یعنی ذاتیش که حقیقت اوست، مفسر اون حقیقت. از حیث اون حقیقتش که همون ذاتیشه، التی هو بها حق، اون حقیقتی که اون حق به وسیله همین حقیقت همون حقه، یعنی اگه انسان انسانه به انسانیتشه نه به مثلا وایساده بودنش یا نشسته بودنش. هر حقی از حیث اون حقیقت ذاتیش که به وسیله او حق است و انسان مثلا ماء کتابه، فهو متفق، اون یکیه، یعنی در تمام افرادش متفقه و واحدون، یکی بیشتر نیست. غیر مشارن الی، به اون همیشه اشاره کرد، یعنی همون طبیعت کلی که در فصل اول گفتیم مشارن الی نیست. یعنی در حقیقت این سطر اول تکرار فصل اوله، هر چی تو فصل اول گفتیم اینجا داریم تکرار میکنیم. خب این تکرار برای چیه؟ برای اینکه از فصل اول و دوم و سوم شیخ یک نتیجه میخواست بگیره، نتیجه اینه. همه اونا رو فصل اول اصل مسئله رو گفت، فصل دوم و فصل سوم هم اشکالاتش رو دفع کرد و ادله دیگری بهش اضافه کرد، بعد از اینکه اونو در حقیقت به کرسی نشوند، اون چه که در فصل اول گفته به کرسی نشونده، حالا همونو تکرار میکنه. برای چی؟ برای اینکه میخواد ازش نتیجه بگیره. بفرمایید شما. عقل میفهمه، عقل میفهمه آقا من نشستم حالا پا شدم، خب آیا ایستاده بودن جزء حقیقت منه؟ نیست. نشسته بودن؟ نیست. چاق بودن؟ نیست. لاغر بودن؟ نیست. بلند بودن؟ نیست. کوتاه بودن؟ نیست. پس چیه حقیقت من؟ میگه ها، اون یک حقیقتی است که با همه اینا سازگاره. و اون چیه؟ جسم نام حساس متحرکم بالاراده ناطقون، یعنی الانسان، یعنی همون طبیعت. بله بله. ما نه، عقل میفهمه که در خارج هست. بله حس به اون راه، ما همه دعوامون با مخالفین شما همینه که اونا میگن هر چی که هست محسوسه، ما میگیم نه، عقل میفهمه که یه چیزایی هم هست ولی محسوس نیست. و اون چیه؟ اون حقیقت زید. حقیقت زید چیه؟ همون جایی که زید کجا هست؟ هر جا زید هست اون حقیقت همون جا. چون کلی طبیعی موجود است به عین وجود چی؟ فردش. انسانیت موجود است به عین وجود زید. خب پس در حقیقت بعد از اینکه در فصل اول این مدعا رو آوردن با یه دلیل، در فصل دوم اشکالش رو جواب دادن، در فصل سوم سه تا دلیل دیگه برای این مدعا اضافه کردن، حالا دوباره مدعا رو میگن برای استنتاج. میگن هر حقی از حیث اون حقیقت ذاتیش که به ها حقه، اون متفق است و واحد است و غیر مشار الی. یعنی ما اینو تا حالا بهش رسیدیم. خب وقت فکیف ما بهی ینال و کل حق وجوده، پس چی فکر میکنی راجع به چیزی که چگونه خواهد بود؟ چیزی که یعنی خدایی که به وسیله او میرسد هر حقی به هستیش، یعنی هر حقی هر واقعیتی به هستیش به وسیله چی رسته؟ به وسیله حقیقتی رسته که اسمش خداست. خب شما همه این حقیقت ها رو میپذیری که نامحسوسه، وقتی میرسی به اون حقیقت اونجا نمیپذیری، در حالی که کل حقیقتن چی؟ غیر محسوس. اونم یک حقیقته. اگه کل حقیقتن غیر محسوس، یه مصداقش هم اون حقیقته، پس اونم غیر محسوسه. الحق ها هنا اسم فاعل فی صيغه المصدر مثل عدل. همونطوری که میگیم زیدان عدل به معنای عادلانه، اینجا هم کل حقن حق معنای مصدری داره، یعنی تحقق داشتن مصدر اصلش، ولی که به معنای اسم فاعل یعنی متحقق به کار میره. ول مراد بهی ذل حقیقه، ذل حق یعنی چیزی که حقیقت و حق هر دو مصدرن. و هو به معنی المصدر، یعنی اصل ریشش که مصدرشه، یدل و بالاشتراک علی معانن، بالاشتراک به سه معنا دلالت میکنه، یعنی مشترک لفظی است بین سه معنا. منها الوجود و فی الاعیان، تحقق داشتن در عالم عینیات، در عالم واقعیات، مطلقا یعنی خواه ثابت باشه خواه سیال باشه، بنابراین حرکت هم حقه. و منها الوجود و دائم، و نوع دوم وجودی است که ثابت دائمه، که دیگه مطلق الوجود نشد، موجود داشتن، وجود داشتنی که دائمی است. این دوتا بالاخره وجود داشتنه، منتها حالا یا وجود داشتن به طور مطلق یا وجود داشتن به طور دائم، که این در حقیقت وصف نیست، خود حقیقت شیء، ذات شیء و موصوفه. و منها حال القول او العقد، حال قول یا عقد، قول یعنی قضیه، عقد یعنی قضیه، پس او میشه عطف تفسیر. میشدم قول رو به قضیه لفظیه بگن و عقل رو به دلیل اینکه همراه با اعتقاده به قضیه ذهنیه بگن، وقت بنابراین عطف میشه و حال قضیه لفظیه یا قضیه عقلیه. البته اون معنای اول مطابق تر با اصطلاحه، مطابق اصطلاح اینه که قول یعنی قضیه و عقد هم یعنی قضیه، چون عقد یکی از اقسام، یعنی یکی از اسمهای قضیه است که در کتابها تصریح کردن. قول هم گفتن قول جازم اسم قضیه است. قول که گفته میشه وقتی قیدشو بعد میگیم که الذی یدل علی حال شیء الخارج اذا کان مطابقا للواقع، این میشه همون قول جازم. گاهی هم مثلا ممکنه برای تخفیف جازمشو حذف کرد. بالاخره حال قضیه اعم از لفظیه، ملفوظه و معقوله. چی داده؟ خب حالا ما اینو که نرسیدیم بهش، حالا فعلا بحث حق. اشتباهه، یقیناً اشتباهه. و منها حال القول او العقد، الذي يدل على حال شيء الخارج. کدوم عقد یا قول؟ میگه عقد یا قول یعنی اونی که دلالت میکنه بر حال و وضع شیء خارجی. شما وقتی میگه زیدون عادلون، این دلالت میکنه بر چی؟ بر وضع اون زیدی که در خارج موجوده، که چه شما میگفتی چه نمیگفتی اون حالو داشت، چه میفهمیدی چه نمیفهمیدی اونو داشت. دارن، این الماء جارن قول یا عقدی است که دلالت میکنه بر وضع آب خارجی، که اگرم شما نمیفهمیدید تو به زبانم نمی آوردید اون وضعه بودا، اون واقعیتیه در خارج. خب حال القول اول عقد، اون قول و عقدی که دلالت میکنه بر حال شیء خارج، کی حالش میگن حق؟ اذا کان مطابقن، یعنی یه وقت یه قولی است یه عقدی هستن مطابق با خارج نیست. مثل اینکه شما میگی الماء مثلا جمادون، خب الماء جمادون هم یه قضیه است، اما حال این حق نیست. معنای سوم حال قول یا عقده، اون حال قول و عقدی که دلالت میکند بر حال شیء خارج، وقتی که این دال ما یعنی این قول یا عقد ما مطابق با واقع باشه حالش میشه حق. خب چجور حالش میشه حق؟ هنوز نرسیدیم، تا به حال داریم موصوف رو توضیح میدیم. بخواییم بگیم چی موصوف میشه به حق؟ موصوف به حقیت قول یا عقدی است که دلالت میکنه بر حال شیء خارج اگر مطابق با خارج باشه. خب حالا این خود موصوفه، حالش که شما میگید حقه چیه؟ لذا این نقطه غلطه، باید ویرگول باشه. فهو صادقون، پس این قوله یا حقه صادق است به اعتبار نسبتهی الالامر، به اعتبار نسبتش به اون امره، یعنی اون امره یعنی امر خارج، همونی که میگن نفس الامر یعنی خود امر، همونی که میگن نفس الامر یعنی خود واقع، خود حقیقت. این قول صادق است به اعتبار ارتباطی که داره با واقع، یعنی به اعتبار اینکه مطابق است با واقع، صدق یعنی مطابقت با واقع. و حق به اعتبار نسبت الامر الی، و همین قول حق است به اعتبار اینکه اون واقع با این نسبت داره، نسبتش چی بود؟ مطابقت. نسبت مطابقته. صادق است به اعتبار مطابقت، یعنی قضیه صادق است به اعتبار اینکه خودش با واقع مطابقه، همین قضیه حق است به خاطر اینکه واقع با او مطابقه، چون گفتیم وقتی مطابقت برقرار بود طرفینیه، همونطور که این با واقع مطابقه واقعا با او مطابقه. نه مطابقت طرفینیه، مطابقن، درسته، بله مطابقن، یعنی واقع با او مطابقه، درسته. ولی مراد و منطقه عبارت نداشتیم، تو عبارت نداشتیم نه نه اونش که نه 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 آه مشکلش اینه که اینجا داره موصوف رو بیان میکنه، الان بحث وصف حق یا عقد بودنش نیست. کی میخواد وصفش رو بیان بکنه؟ نکرده، میگه قول نه، میگه حال قول یا عقدی که دلالت میکند بر حال شیء خارج، اگر این قول یا عقد مطابق واقع بود اون وقت چی میشه؟ یه حالی پیدا میکنه. اون حالش چیه؟ بفرمایید همین قوله صادق است. حالا میخواییم حالش رو بیان کنیم. یه حالش اینه که این حالو تردن للباب گفتیم، چون بحثمون در صدق نبود، ولی برای اینکه صدق هم معناش روشن‌تره هم با حق تلازم داره اینو اول گفتیم و مطرح کردیم. قول صادق است به اعتبار نسبتش به واقع و حق است به اعتبار نسبت واقع به او، اما اون مطابقا بیان حقیقت نبود، اون اصل بیان این بود که قضیه ای رو شما میتونید متصف کنید به حقیقت که مطابق با واقع باشه، یعنی کاذب نباشه، لذا اونجا هیچ ضرورتی نداره که مطابقن. نمیخوام بگم غلطه ها، ضرورت نداره. ول مراد ها هنا هو المعنى الاول. خب آقا سه تا معنا گفتید برای حق، یکی موجود بودن، یکی موجود ثابت بودن، یکی مطابق بودن واقع با قضیه، یا مطابق بودن قضیه برای واقع. اینطور مثلا دقیق میشه، مطابق بودن قضیه برای واقع، یعنی همین که واقع با او مطابقه. کدوم معنا اینجا منظوره؟ میفرمان مراد همون معنای اوله. بعلم ان مقصوده من اثبات موجود غیر محسوس، یعنی از اول فصل اول که ما اثبات کردیم که این حرف غلطه که گفتن کل موجود محسوس، مقصود شیخ از اثبات یک موجود غیر محسوس که از اول این نمط وارد شد در این مسئله، انما کان هو اثبات مبدا للوجود غیر محسوس. همه هدف این بود که میخواد اثبات بکنه که خدا نامحسوسه. چون میخواد این شبهه رو برداره، اومده این بحثا رو مطرح کرده، این شبههی که خیال کردن هر چه بخواد موجود باشه باید محسوس باشه. چون مقصود این بوده که اثبات کنه مبدعی برای هستی که نامحسوسه، چون مقصود این بوده، فلما، این بی خود نقطه است، باید ویرگول باشه، فلما بینه که کل موجود فی الاعیان فانه من حیث و حقیقت ذاتیت التی هو بها حق غیر قابل للاشاره الحسیه. بعد از اون حق یه خط تیره بذارید، قبل از غیر قابل هم یه خط تیره بذارید. وقتی بیان کرد که هر موجود در عالم عینیت ها در عالم خارج از حیث اون حقیقت ذاتیش، کدوم حقیقت ذاتیش؟ اون حقیقتش که به وسیله اون حقیقت، اون حقیقته، یه واقعیتیه. یعنی زید واقعیتش به انسانیتشه، نه به نشسته بودنش، نه به ایستاده بودن، نه به رنگش، نه به چهرش، نه به شکلش، نه به عرضیات، خلاصه نیست. هر موجود در عالم اعیان از حیث اون حقیقت ذاتیش که به وسیله او حق است. خب اون حقیقت ذاتیش یعنی چه؟ یعنی همون حقیقت مجرده از عوارض غریبه مشخصه، از عوارضی که بیگانه ای از ذاتن ولی تشخص آورن. اون حقیقت مجرده ای که التی بها هو هو، اون حقیقت مجرده ای که به وسیله اون حقیقت مجرده اون حق، اون حق است، انسان انسان است، کتاب کتاب است، جسم جسم است. حالا خط تیره بسته، این در حقیقت ای حقیقتهی تفسیر اون حقیقت ذاتیه است. پس باز برمیگردیم، هر موجود در اعیان از حیث حقیقت ذاتیش که بها حق است غیر قابل للاشاره الحسیه، قابل اشاره حسی نیست. وقتی این رو به طور کلی بیان کرد، یعنی قانون کلی شد، اون وقت صرح بالمقصود، و اون مقصود اینه که خب یکی از مصادیق این کلی هم خدایی است که ما با دلیل بعداً اثبات میکنیم، اونم بالاخره یه حقیقتی داره، پس اونم نامحسوس حقیقتش. صرح بالمقصود، و اون اینکه مبدا اولی که یعطی کل ذی حقیقت تحققه و ثبوته، اون مبدا اولی که میدهد به هر صاحب تحققی تحقق و ثبوت او را، یعنی اونی که به همه تحقق داده، کیف لا یکون غیر محسوس، غیر قابل اشاره حسیه. و هازل کلام هو تصریح به مقصود از فصلهای گذشته، یعنی فصل اول و دوم و سوم همه راه رو صاف میکرد برای این نتیجه. ولذالک سماه و تزنیمن، به خاطر این گفت این دنباله اونه، یعنی همونطوری که نتیجه دنباله مقدماته، این فصل هم دنباله اون فصوله، چون نتیجه ایست که از اون فصول ما میخواستیم بگیریم. بله از قیاد، نه اون وقت حالا قیاس هست، منتها میگه اون محقق حقیقت حقیقتش نامحسوس باشه اولاد. حالا چرا اولاد؟ یعنی اصل قیاس هست، منتها این فرد بل اولویه این حکمو داره. سر اولویتش هم البته اینه، سر اولویتش اینه که وقتی شما میایید میبینید چیزایی که خارج از حقیقتن نامحسوسن، در همین موجودهای ببخش محسوسن، چیزایی که خارج از حقیقتن محسوسن، یعنی در این ابا اونیش که محسوسه رنگشه که داخل در حقیقتش نیست، برای اینکه اگر یه کاری بکنی که این سفیدم بشه بازم چیه؟ همون عباست. اونی که محسوسه این شکلشه که الان اینجا قلمبه شده، اگه بلندش کنی از حالت قلمبگی در بیاد بازم چیه؟ حقیقتش هست. پس اونی که محسوسه اون حقیقت اشیا نی. خب پس در همین اشیا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه چیزایی دارن محسوسه، چیزای غیر حقیقتشون، یه چیزی دارن که حقیقتشونه و اون چیه؟ نامحسوسه. اون وقت خود خداوند متعال رو میخواید بگید حقیقتش بیاد به یه چیزایی باشه که محسوسه، با اینکه در همین امور حقیقتش به چیه؟ به یه چیزهاییست که نامحسوسه، اون محسوسها جزو حقیقتش نیستن. پس اگر خود خداوند متعال به دلیل اینکه علت فوق اینهاست دیگه نمیتونه از اینها پایین تر باشه، در اینکه اینا حقیقتشون به اون چیز محسوسشون نیست، خدا حقیقتش به اون چیزی باشه که باید محسوس باشه. بل فاضل الشارع ظن، فاضل الشارع چنون گمان کرده که شیخ ملحق کرده خداوند متعال رو به سایر حقایق، فی ذلک یعنی در نامحسوس بودن، در قابل اشاره حسی نبودن، علاوه بر تمثیل، به نحو تمثیل، یعنی همون قیاس فقهی، یعنی اومده قیاس کرده خدا را، قیاسی که فقه میگن به موجودات دیگه، وقت فحکمه، بعد حکم کرده خب این اگه تمثیله یا به تعبیر دیگه قیاس فقهیه، گفته این بیان اقناعیه. خب این فاضل اشاره یه همچین حرفی زده، قهرن در حقیقت اشکال کرده به شیخ که گفته شما در کتاب فلسفی رفته یه بیان ظنی خطابی رو آوردی اینجا مطرح کرد، و حال اینکه ولیسه کذاله، این چنین نیست که فاضل اشاره خیال کرده، برای اینکه شیخ انما حکم حکما کلیا بر کل حقیقت به ماهی حقیقت، یه حکم کلی کرد بر هر حقیقتی به ماهی حقیقت، گفت غیر محسوسه، که همین ما الان آوردیم دیگه، گفتیم که کل موجود فی الاعیان فانه من حیث حقیقت ذاتیه، در عبارتش هم اومده گفته کل حق، یعنی یه قانون کلی به شما داد. خب گفت بعدن هم که ما اثبات میکنیم خدام حقه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به هر دو طریقی که در آیه اشاره شده شیخ در همین نمط میخواد اثبات بکنه وجود خدا را، و اثبات میکنه، یعنی هم با برهان امکان و وجوب، هم با برهان صدیقین که در به هر دوش در آیه اشاره شده. وقت میگه خب حالا که ما حق بودن او را اثبات کردیم، شما انتظار داری که همه ی حقیقت ها نامحسوس باشن، اون حق حقیقتش چی باشه؟ محسوس باشه؟ نمیشه که. ثم تعجبه که کیفه ی توهم خروج چیزی که محقق کل حقیقت هست، خارج بشه او از حکم کلی که یثبت علی کل حقیقه، ثابت هست بر هر حقیقتی، هر حقیقتی نامحسوسه، غیر قابل اشاره است. وقت چطور شما میگی که اون حقیقتی که همه حقیقت ها به او هستند مشمول این حکم نیستند؟ تعجب کرده که چگونه کسی توهم میکنه که خارج باشد چیزی که محقق هر حقیقتی است از حکمی که برای هر حقیقتی ثابته، یعنی از این حکم کلی چطور خدا خارج باشه. و السلام علیکم.